فصل سوم. از کلکته تا سنگاپور 4 ساعت و از سنگاپور تا جاکارتا 1.5 ساعت پرواز در انتظار ما بود. در این سفر من سوای نقشه جغرافیایی زیر صندلیم و شربت‌هایی که میهماندار تعارفم می‌کرد چه دیدم. بدبختان ما انسان‌های امروزی تنها نیروی تخیل را در وجودمان از بین نبردیم، بلکه لذت کشف کردن را هم که از سفرهای سابق در بر داشت و نیز لذت آهسته رفتن و انتظار کشیدن را از دست دادیم. شرکت‌های هواپیمایی از زمانی که قدم به یک هواپیمای جت می‌گذاری تا زمانی که سوار هواپیمای جت دیگری می‌شوی، از تو همچون یک کودک احمق و کمی عقب مانده مراقبت می‌کنند. وقتی به مقصد می‌رسی، پیشاپیش از همه چیز اطلاع داری. اگر احساس کنجکاوی نسبت به روح بشریت به دادت نرسد و نجاتت ندهد، فقط همان چیزهایی را می‌بینی که در سینما دیده‌ای. جنگل‌های سبز که تقریباً از بین رفته و تبدیل به اتوبان شدند و تمدنی که در قالب آگهی‌های کوکاکولا شکل می‌گیرد، تنها بقایای غیرمنتظره زادی بوروکراسی احمقانه است که ما غربی‌ها همراه با استقلال به کشورهای مستعمراتی عطا کرده‌ایم. جاکارتا دهکده‌ای بود دارای یک فرودگاه. پلیس فرودگاه ما را سوال پیچ کرد: آیا اسلحه یا چاقو همراه دارید؟ چرا روادید جاکارتا گرفته بودیم و غیره و غیره؟ بعد داخل کیف دستی مرا گشت و با دیدن مقداری چک‌های مسافرتی فریادی برآورد. مقدار زیادی چک‌های مسافرتی همراه داشتیم. مأمور پلیس چنان نگاهم کرد که گویی آنها را در جاکارتا دزدیده بودم. سپس با لحن خشونت‌باری سوال کرد: آیا قصد دارم تمام آن پول‌ها را در جاکارتا خرج کنم یا خیر؟ جواب منفی دادم و گفتم که قصد سفر به دور دنیا دارم. پرسید: پس چرا این همه پول وارد جاکارتا می‌کنم؟ جواب دادم: به این دلیل که نمی‌توانستم پول‌ها را قبل از رسیدن به جاکارتا از پنجره هواپیما به بیرون بریزم و بعد از میان آب‌های دریارم و جورشان کنم. اضافه کردم که با این همه حاضرم پول‌هایم را تحویل رئیس پلیس فرودگاه دهم و برای پرداخت پول هتل از بانک پول دریافت کنم. مأمور پلیس متعجب گفت: پس به غیر از چک‌های مسافرتی پول دیگری نیز در اختیار دارم؟ توضیح دادم مجله‌ای که برای آن کار می‌کنم مقدار محدودی پول در هر شهر که به آن سفر می‌کنم برایم به بانک می‌ریزد تا در مواقع ضرورت بتوانم از آن استفاده کنم. مأمور پلیس همکارش را صدا کرد و همکارش همکار دیگرش را و به زودی گروهی مأمور پلیس دور برم را گرفتند. همه چپ چپ نگاهم می‌کردند و می‌خواستم بدانند در جاکارتا چه می‌کنم. جواب دادم: درباره زنان شما مطلب خواهم نوشت. گفتند: به به، چه خواهید نوشت؟ جواب دادم که نمی‌دانم و اگر می‌دانستم بدون شک به جاکارتا نمی‌آمدم تا به این بحث‌های احمقانه تن دهم. به هر حال هر آنچه را که می‌دیدم و می‌شنیدم به روی کاغذ می‌آوردم. دست آخر یک کارمند شرکت پان امریکن فرشته نجات ما شد، یک آمریکایی از اهالی بوستون. خدا پدر تمام آمریکایی‌های اهل بوستون و نیویورک و سانفرانسیسکو را که بر سر راه مسافرین شرق قرار می‌گیرند بیامرزد. هنگامی که همه امیدها نقش بر آب شده و حتی وقتی که با سفارتخانه کشور تماس می‌گیری به تو می‌گویند که سفیر کبیر تشریف ندارند چرا که به ماهیگیری رفتند، کنسول اول تشریف ندارند چون به یک میهمانی دعوت دارند و وابسته فرهنگی هم تشریف ندارند زیرا با عیالشان برای خرید کلاه رفتند، وابسته تجاری در محل حضور ندارند چون مبتلا به مخملک شدند، آن وقت است که یک فرشته آمریکایی در حالی که سخت مشغول جویدن آدم سخیش است فریاد رس شما می شود و از مهلک نجاتتان می دهد. فرشته نجات من جک نام داشت که در درجه اول موفق شد ما را به اتاقی بزرگ پر از نمره کرد که به آن گمرک می گفتند برساند. در آنجا یک گمرکچی وسواسی تمام محتوای چمدانهای ما را روی نیمکت ریخت و با دقت عجیبی یکایک لباسهای زیر و حتی لوله خمیر دندانهای ما را مورد بررسی قرار داد. بعد به پروپای دو ایلیو پیچید که این همه دوربین عکاسی به چه درد می خورد. دو ایلیو جواب داد: برای عکس گرفتن. آن وقت نوبت به حلقه های فیلم رسید که مأمور گمرک قصد داشت فیلم ها را باز کند و ببیند. آه و فغان دو ایلیو که ثمره یک ماه کار خود را در معرض خطر می دید به آسمان رفت و این بار هم با دخالت مردک آمریکایی جریان به خیر گذشت. ولی طرف دست از سر ماشین های عکاسی بر نمی داشت و می پرسید: آیا قصد داریم آنها را در جاکارتا به فروش برسانیم؟ خلاصه جریان به این ترتیب فیصله یافت که او تمام دارایی‌های ما را در پاسپورت ما ثبت کند. دقیقاً 2:45 معطل این عملیات بودیم. جک توضیح داد که امکان ندارد بتوانیم در یکی از سه هتل جاکارتا جا پیدا کنیم و میباید شب را در خانه او سفری کنیم. بود توضیح دادم که باید سفر ما را به سوی سوماترا ادامه دهیم. او ما را به شرکت هواپیمایی خطوط اندونزی برد. بلیط های تعیین شده پرواز ما از جاکارتا به سوماترا را نشان دادیم. کارمند هواپیمایی گویی با چند دیوانه روبرو شده است. با تعجب نگاهمان میکرد و گفت: امکان ندارد. تمام پروازهای سوماترا لغو شده است و هیچ کس نمیتواند به سوماترا برود. چرا؟ جنگ است؟ خیر، نمیشود به آنجا رفت. همین که گفتم. اما در سنگاپور بلیط ما را تایید کردند. متاسفم، فرودگاه اصلا بسته است. چرا؟ جنگ است. تو ایلو پیشنهاد کرد که به جزایر بالی برویم و خوشحال بود از اینکه در این صورت میتواند رقاصه ها را جانشین مادر سالارهای سوماترا کند. پیشنهاد و از جانب کارمند شرکت رد شد و گفت: پرواز به بالی هم امکان ندارد. بلیط ها تا سال آینده خریداری شده است. جک غمگین به نظر می رسید. این بار کاری ازش ساخته نبود. به یک بار که پر از مگس بود رفتیم و ناامیدانه گوشه نشستیم. باید چه کار می کردیم؟ از طریق راه دریایی خود را به سوماترا می رساندیم؟ در این صورت سفرمان 8 روز به درازا می کشید و تازه معلوم نبود که به ما اجازه پیاده شدن از کشتی بدهند. به دنبال مادر سالارهای جاوه می رفتیم. در جاوه مادر سالار وجود نداشت. گفتم: جک، حالا چه کار کنیم؟ جک از شدت ناراحتی سرش را تکان داد و گفت: نمی دانید زندگی در این کشور چقدر سخت است. نه فقط به خاطر گرما یا مگس. وقتی به اینجا آمدم شاد و راضی بودم. سودای جزایر بالی یا بهشت زمینی را به سر داشتم. حالا 3 سال است که در اینجا ماندنی شدم و اگر پان امریکن مرا منتقل نکند فرار را برقرار ترجیح خواهم داد. بعد ناگهان فکری به نظرش رسید و گفت: زنان مادر سالار را می توانید در مالزی ملاقات کنید. چرا خودتان را از این بلا تکلیفی نجات نمی دهید و فوراً به آنجا نمی روید؟ از این فکر برقی از چشمانش ساطع شد. گوی او نیز می توانست در این فرار با ما شریک باشد. ناراحت بودم از اینکه مشهورترین مجمع و جزایر دنیا را بدین سان ترک کرده و از آن فقط دهکده کوچکی را که جاکارتا نام دارد دیدم. به سرعت خود را به فرودگاه رساندم و با ترس و لرز پرسیدم: آیا پروازی برای سنگاپور وجود دارد؟ بله، وجود داشت. انقریب هواپیما پرواز میکرد ولی در هواپیما یک جای خالی بیشتر وجود نداشت. جک با دست پاچگی خطاب به من گفت: تو زودتر فرار کن، یالا معطل نشو. دو ایلیو غرغر کنان گفت: پس من چه کار کنم؟ با بی‌اعتنایی شانه هایم را بالا انداختم و مامورین پلیس را پشت سر گذاشته و در آخرین لحظه خود را به هواپیما رسانیدم. به عقب نگاه کردم. جک با خوشحالی دستانش را تکان می‌داد. تو ایلیو دست‌ها را در جیب‌هایش کرد و با خشم نگاه هم کرد. هواپیما به پرواز در آمد. جزایر سرسبز و آب‌هایی را که به سفیدی فسفور بود پشت سر گذاشت. احساس شبیه به غم‌زدگی و غربت گلویم را فشرد. فکر می‌کردم که حتما دیگر پایم را به این نقطه از دنیا نخواهم گذاشت و آن جنگل‌های سرسبز را هرگز نخواهم دید. فقط بدین خاطر که انسان‌ها موجودات احمقی هستند و هرچه بیشتر قواعد آن چرا که دنیای متمدن می‌نامند یاد می‌گیرند ابله‌تر می‌شوند. دنیای کاغذبازی و مقررات خشک و بی‌معنی. طولی نکشید که هواپیما در سنگاپور شهر غروب‌های آتشین و سرخ‌فام و درخت‌های نخل زمین نشست و آن احساس غم‌زدگی از وجودم رخت بربست. برای پیدا کردن مادر سالارهای مالزی مانعی بر سر راه هم وجود نداشت. کافی بود که به کوالالامپور بروم و سراغ جاده‌ای را بگیرم که به سوی جنگل می‌رفت. منتظر دو ایلیو شدم. وقتی عرق کنان از راه رسید با عصبانیت فریاد زد که دماغ اولین کسی را که از سوماترا یا جزایر بالی صحبت کند با مشت خورد خواهد کرد. به سوی کوالالامپور که شهری در میان جنگل است حرکت کردیم. راننده ما مینگسن نام داشت که در این حال نقش مترجم را هم ایفا می‌کرد و بدین سان ماجرای ما آغاز شد. همین که از شهر خارج شدیم جنگل کاوچو عظیم و پرسکوت وجود ما را بلعید. مینگسن از آینه جلوی اتومبیل نگاهمان می‌کرد تا دریابد بر اثر کدام جنونی کشوری را که هوای خنکی داشت رها کرده و به قلب استوا آمدیم. منطقه گرما در آن بیداد میکرد و همچون یک کلاه آهنین مغز و حتی چشم‌ها را آنقدر می‌گداخت تا انسان را کور و بیمار سازد. در صورت زرد و مدور و چشم‌های نیمه بازش علائم تمسخری شدید به چشم می‌خورد. برایش توضیح داده بودم به این نقطه آمدیم تا با زنان مادر سالار که برای مردها به اندازه یک دانه برنج اهمیت قائل نیستند ملاقات کنیم. میکسن که خود دو همسر و دو صیغه داشت هر چند وقت یک بار تکرار می‌کرد: تو این زنها را چه صدا می‌کنی؟ تو آن به زبان مالزی یعنی آقا. و میکسن زنان و مردان اروپایی را با همین لفظ صدا می‌کرد، زیرا به عقیده او چندان تفاوتی ما بین زن و مرد غربی وجود نداشت. برای چندمین بار به او گفتم: مادر سالار، این من نیستم که این اسم رو روی آنها گذاشتم. در تمام دنیا آنها را به این نام می‌شناسند. تو آن در اروپا مادر سالار وجود ندارد؟ بله میکسن، ولی کسی که برای حرفهایشان اهمیتی قائل نشده و به آنها اعتقاد ندارد. یک بار یکی از دوستان من که اهل کوالالامپور بود با یکی از این مادر سالارها ازدواج کرد. البته این زن در جنگل به دوست من تجاوز کرده بود، ولی بدقیافه نبود و در ضمن دارای 5 مرتعه برنج بود. به همین خاطر با او ازدواج کرد. در اروپا هم همچین اتفاقاتی روی می‌دهد تو آن؟ بله زیاد. در اوائل کار آن زن همسر خوبی برای دوستم بود. کارهای سنگین را خودش انجام می‌داد و تنها کار بعدش آن بود که حقوق دوستم را ضبط می‌کرد. ولی به تدریج عوض شد و درخواست طلاق کرد. پولها و زمین را برای خودش نگاه داشت و دوست من را به خانه مادرش فرستاد. در اروپا همچنین اتفاقاتی روی می‌دهد تو آن؟ بله زیاد. پس چرا به دنبال این وقایع به اینجا آمدی تو آن؟ به خاطر اینکه زنان اینجا به معنای واقعی مادر سالار هستند و مثل زنان غربی ادا در نمی آورند و تظاهر نمی کنند. این زنها قابل احترامند میکسن. اتومبیل به سرعت در روی جاده‌ای که آمریکایی‌ها برای جنگ ساخته بودند به جلو می رفت. درختان کاوچو به طرز عجیبی یک شکل یکسان می نمود. درست همچون خواب و خیالی که فقط متشکل از درختان نقره‌ای رنگ بود و در ته هر درختی شکافی وجود داشت که ماده کاوچوی از آن به داخل ظرفی سرازیر می شد. درختان همچون ستونهای کلیسایی که آغاز و پایانی نداشت سر به فلک کشیده بودند. برگهای آنها که در ارتفاع 600 متری جوانه می زدند، سختی سبز رنگ به وجود آورده و گوی اشعه خورشید از میان گنبد یک کلیسا بر زمین می ریزد. کارگران در میان نور خورشید شیره غلیظ درختان را به سرعت داخل سطح‌های بزرگتر خالی می کردند. مردان کوتاه قدی بودند با بدن عضلانی. پشتشان کاملا برهنه بود و از کمر تا ساق پایشان را پارچه‌ای به صورت لون می پوشانید. میکسن توضیح داد که بیشتر این مردان پسران یا همسران مردانی هستند که من آنها را مادر سالار می نامم. میکسن می خندید، ولی همانگونه که فقط اهالی مالزی می توانند بخندند. خنده‌ای که در پس آن همه چیز پنهان بود: تنفر، تعجب و اکراه. وقتی برایش توضیح می دادم که مادر سالارها همیشه انسانهای بدجنسی نیستند و فقط شیوه زندگی آنها با زنانی که او عقد و صیغه کرده است فرق دارد، حرفم را باور نمی کرد و گفت: ولی این شیوه غیر منطقی است تو آن. چطور؟ شیوه تو با زنان از غیر منطقی نیست میکسن؟ ولی من یک مرد هستم تو آن. مشکل بود بتوانم اطلاعاتی را که درباره مادر سالارها داشتم برای میکسن توضیح دهم. مثلا اینکه قدرت طلبی آنان بیشتر زاده عوامل مالی است. آنها خود مالک زمین خویشند و زمین را تنها برای دختران خود به ارث گذاشته و فرزندان پسر را ندیده می‌گیرند. تنها با یک مرد ازدواج می‌کنند و به او وفادار می‌مانند، ولی از نام خانوادگی مرد استفاده نکرده و آن را بر روی فرزندانشان نمی‌گذارند. پس از ازدواج در کنار شوهر خود زندگی نمی‌کنند. مردان همچنان در خانه مادر خود زندگی کرده و فرزندان قدرتی برای پدرشان نمی‌شناسند و تنها از مادر حرف شنوی دارند. تعداد مادر سالاران در دنیا کم شده است، اما هنوز وجود دارند و در بعضی از نقاط دنیا مانند استرالیا، ساحل طلایی، ساحل آج، شمال رود زیا و برخی از مناطق هندوستان زندگی می‌کنند و روش آنها یکی از قدیمی‌ترین روش‌های زندگی است. حقوق دانانی همچون جاکو بکوفن سویس و مردم شناسانی چون لوئیس مورگان در واقع تأیید می کنند که ریشه مادر سالاری به دوران ما قبل تاریخ می رسد، زمانی که مردان و زنان زندگی آزادی داشته و خویشاوندی را تنها از طریق مادر مشخص می کردند. هرودوت نیز می نویسد که ملل آسیای صغیر به شیوه مادر سالاری زندگی می کردند و وقتی مردان به دنبال شکار یا جنگ می رفتند، زنان قدرت را در دست گرفته و در مزارع به منزله ارباب تلقی می شدند و می دانید که فاصله ما بین قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی بسیار کوتاه است و خیلی آسان می توان از این به آن رسید. مادر سالاران مالزی سالیان پیش سوماترا را ترک کرده و برای تصاحب زمین‌های بیشتر از طریق تنگی مالاکا خود را به جنگل‌های مالزی رسانده و موفق شده بودند که جنگل را تبدیل به مزارع برنج و زمین مناسب برای کشت موز و نارگیل کنند. هیچ فرد مالزی وجود ندارد که جنگل واهمه نداشته باشد. این جهنم متشکل از برگ و تنه درختان که هر لحظه پهناورتر می شود و با اشتهای سیر نشدنی زمین را می بلعد لرزه بر اندام هر بیننده می افکند. اما مادر سالارها از جنگل هراسی ندارند و هرگز آن را رها نمی کند. حتی در زمان جنگ نیست که مردم به اماکن مطمئنتری فرار می کردند، آنها قدمشان را از جنگل بیرون نگذاشتند. ژاپنی ها کلبه های آنان را به آتش می کشیدند و آنان از نو کلبه های تازهی می ساختند. مزارع برنج آنان را از بین می بردند و این شیر زنان دوباره مزارع را آباد می کردند. پس از جنگ وقتی جنگل تحت کنترل کمونیست ها بود، زندگی در آن مناطق طاقت فرسا می نمود. با این وجود در آن زمان نیز مادر سالاران آنجا را ترک نکردند. یک روز مامورین و پلیس به داخل جنگل ریختند تا مردان مادر سالارها را دستگیر کنند. تمام قبائل را محاصره کردند، با سرنیزه و تفنگ به کلبه ها حمله ور شدند، ولی فقط با مادر سالارها روبرو شدند که در مقابل سرنیزه و تفنگ شلیک خنده را سر می دادند. در آن کلبه ها نشانه ای از مرد وجود نداشت. مامورین زنان و بچه ها را به پاسگاه بردند و مورد بازجویی قرار دادند. شوهرت کجاست؟ و مادر سالاران خنده کنان جواب می دادند. شوهر ندارم. مامورین در حالی که نوزادان چند ماهی آنها را نشان می دادند فریاد می کشیدند. چطور ممکن است همه شماها بیوه زن و بیشوهر باشید؟ و آنان همان جمله را تکرار می کردند. مامورین عصبانی تر شدند و تهدیدشان کردند که تیربارانشان خواهند کرد. مردان آنان از جنگل فرار کرده و خود را از میان مزارع برنج و آب مخفی کرده بودند. مادر سالاران برعکس ترجیح می دادند که تیرباران شوند، ولی از زمین هایی که مظهر قدرت آنان است فرار نکنند. پس از جنگ پیر مارتن فرانسوی که مقیم سنگاپور است و سالها زندگی این زنان را مورد مطالعه قرار می دهد، برایم حکایت کرد که دهکده و شهرها و مغازه و سینما همه چیز در اطراف جنگل برپا شده است، ولی مادر سالارها فقط سالی یک بار، آن هم برای مراجعه به دندان پزشک، از جنگل بیرون می آیند. از میکسن تو سوال کردم چرا مادر سالارها برای رفتن نزد دندان پزشک از جنگل بیرون می آیند؟ این را بعدا خودتان خواهید فهمید. مادر سالارها زنان خوشبختی هستند؟ البته من تصور می کنم خوشبخت‌ترین زنان روی زمینند. میکسن خنده کنان اضافه کرد پیدا کردن خوشبخت‌ترین زنان روی زمین کار بسیار مشکلی است. در کوالالامپور کسی محل زندگی آنان را نمی دانست و کوالاپیلا و رمبو مناطقی که پیر مارتین توصیف کرده بود در آن به بررسی بپردازم. کسی اطلاع درستی از مادر سالارها در دست نداشت. خوشبخت‌ترین زنان روی زمین نه آدرسی داشتند و نه محل زندگی به خصوصی. وقتی میکسن درباره محل زندگی آنان از مردم سوال می‌کرد، شانه‌ها را بالا می‌انداختند و یا با انگشت محل نامعلومی را نشان داد و می‌گفتند آن طرف‌ها. تقریبا 2 ساعت بود که در میان درختان انبوه به جلو می‌راندیم و هر لحظه دسترسی به خوشبخت‌ترین زنان روی زمین دشوارتر و غیرممکن‌تر می‌نمود. تقریبا متقاعد شده بودند که چنین زنانی اصلا وجود خارجی ندارند. در همین حین بود که دست تقدیر به کمکم آمد و در سرامبو کاظم خان را بر سر راه من قرار داد. او اظهار داشت که مادر سالاران وجود دارند و باید در میان برگ‌های درختان به جستجویشان بپردازیم. بدین ترتیب اتومبیل و راننده را رها کردیم و با دوچرخه همراه کاظم خان به داخل جنگل رفتیم. جنگل لحظه به لحظه انبوه‌تر و تاریک‌تر می‌شد. کاظم خان توضیح داد که راه تنگ دوچرخه رو را ژاندارم‌ها به هنگام مبارزه با کمونیست‌ها در دل جنگل ساختند. البته آن زمان جاده وسیع و جیپرو بود، لیکن جنگل دوباره به مرور زمان جاده را بعیده بود و از آن جز کوره راهی چیز دیگری باقی نمانده بود. کاظم خان عقیده داشت که فقط موجودات بسیار قوی و بسیار خوشبخت میتوانند درون چنین جنگل مهیبی زندگی کنند. تقریبا از اینکه در چنین منطقه ما را همراهی کرده بود پشیمان به نظر می رسید و می گفت که در جنگل بجز میمون و کب و گاهی از اوقات پلنگ موجودات دیگری زندگی نمی کنند. از روی یک پل چوبی گذشتیم و به محوطه باغ مانند رسیدیم و خانه مادر سالارها را از دور مشاهده کردیم. خانه از چوب سیاه رنگ بود و سقف خانه با برگهای درخت خرما و کاه پوشانیده شده بود. ستونهایی به ارتفاع 3 متر خانه را در بلندی قرار می داد. کاظم خان توضیح داد به این علت خانه را در ارتفاع می‌سازند تا از خطراتی همچون سیل در امان باشند و اضافه کرد ولی وقتی سیل از راه برسد این تدابیر محتاط کارانه دردی را دوا نمی‌کند. از پنجره صدای شبیه به صدای چرخ خیاطی به گوش می‌رسید و نیز نغمه موسیقی یک صفحه انگلیسی کمی دورتر شنیده می‌شد. در زیر یک سایبان دو زن مشغول کوبیدن برنج بودند تا آن را تبدیل به آرد کنند. ظاهراً این صحنه چندان تفاوتی با آنچه که در دهات‌ها می‌گذرد نداشت. هنگامی که کاظم خان سخنانی را به زبان مالزی و با صدای بلند بر زبان آورد، آن دو زن دست از کار کشیدند. صفحه موسیقی بر روی گرامافون از حرکت باز ایستاد و آن صدای عجیب چرخ خیاطی نیز قطع شد. آن وقت دو زن با شک و تردید به ما نگریستند و به سرعت شروع به تکان دادن دست‌ها کردند. از میان شاخه‌های درختان زنان دیگری به چابکی بیرون جستند. یکی از آنها به سرعت میمون خود را از درخت نارگیل به زمین رسانید و زن دیگری با قدم‌های تند از در خانه خارج شد. همگی به صف ایستادند و مشغول تماشای ما شدند. چقدر به خود زحمت و مرارت داده بودیم تا پیدایشان کنیم و حالا با لباس‌های سرخ و بنفش و زرد در مقابلمان ایستاده بودند. کوتاه قد و لاغرندان به نظر می‌رسیدند. به ترتیب سن در صف قرار گرفته بودند. اولی زنی سالمند و چروکیده بود که به نظر 100 ساله می رسید. دومی کمی جوانتر و 70 ساله، سومی 50 ساله و چهارمی 30 ساله به نظر می آمد. همه زنها به استثنای مسن‌ترین آنان و نیز دختر بچه ها حداقل یک دندان روکش شده از طلا داشتند که به شکل دریچه با طرح یک قلب ساخته شده بود. ظاهراً زنان آسیایی در 40 سال قبل دندان طلایی را بسیار دوست می داشتند. در ظاهر محجوب به نظر می رسیدند و تنها مسن‌ترین آنان بود که با نگاهی استهزا آمیز به ما خیره شده بود. حرفی نمی زدند. کاظم خان چیزی گفت و آن وقت زنها با حرکت دست ما را به داخل کلبشان دعوت کردند. خانه هایشان وسیع و بسیار تمیز بود. روی زمین یک گرامافون دستی و یک چرخ خیاطی جلب نظر می کرد. احساس دلتنگی و تا حدی دماغ سوختگی کردم. هزارها کیلومتر راه پیموده بودم تا به داخل جنگل برسم و داخل این جنگل عظیم و در کلبه مادر سالارها با چرخ خیاطی و گرامافون روبرو شدم. از کاظم خان خواستم سوال کند این اشیا متعلق به چه شخصی است. جمیله جوانترین زنان حاضر به این سوال چنین جواب داد: این جهیزه شوهر من است. وقتی ازدواج کردیم آنها را با خود آورد. کاظم خان پرسید: شوهرت کجاست؟ خانه مادرش. چرا خانه مادرش؟ برای اینکه من او را به خانه مادرش روانه کردم. کار نمی کرد و حتی به جمع‌آوری شیره درخت هم که از سبک‌ترین کارها تمایلی نشان نمی داد. نه قادر بود درختی را از اره کند، نه می توانست چوب ببرد و نه بلد بود برنج بپزد. من هم بیرونش کردم. موقع آن رسیده بود که مردها هم روی پای خودشان بایستند و گلیمشان را خودشان از آب بیرون بکشند. زمانه عوض شده است. دروغ می گویم. خب شوهران سایر زنها کجا هستند؟ حتی سایه یک مرد هم در این خانه دیده نمی شد. تنها نشانه وجودشان کودکانی بودند که دوروبر ما را گرفته بودند. پرسیدم: با مادرانشان زندگی می کنند و یا برای کار کردن به شهر رفتند؟ جمیله حیرت زده به نظر می رسید. ادامه دادم: به جنگل باز نمی گردند؟ چرا؟ ماهی یا هفته یک بار. بستگی به آن دارد که ما کی دلمان بخواهد با آنها باشیم. چه لزومی دارد که زیاد پیش ما باشند و ایجاد مزاحمت کنند؟ جمیله یک زن امروزی به شما می آمد. سواد خواندن و نوشتن داشت و حتی می دانست که ایتالیا کشوری واقع در اروپا است. کاظم خان برای او و سایر مادر سالارها علت آمدن ما را به آن نقطه شرح داد و زنها پس از مشورت با یکدیگر به دورمان حلقه زدند تا به سوالات ما جواب دهند. مفهوم روزنامه را می شناختند و جمیله توضیح داد که بارها روزنامه را دیده است. سوال کردم: آیا تا به حال روزنامه نگاران دیگری هم به این منطقه آمدند؟ نه. روزنامه نگار یعنی چه؟ آنهایی که در روزنامه مطلب می نویسند. آها، مسن‌ترین زنها که به گفته جمیله 92 سال از عمرش می گذشت و نبیر همداشت در وسط نشسته و بقیه در اطراف از حلقه زده بودند. اولین سوال را چنین مطرح کردم. می خواهم بدانم در این منطقه زنها چگونه حکومت می کنند؟ حوا، یکی از زنان به من خیره شد و گفت چطور؟ مگر در اروپا زنان حکومت نمی کنند؟ خیر، در اروپا مردان حکومت می کنند. نمی فهمم. چنین توضیح دادم. منظورم این است که در اروپا خانواده توسط یک مرد رهبری می شود و مرد نام خانوادگی خود را به زن و فرزندانش می دهد. یعنی به جای اینکه زن نام خانوادگی خود را به مرد بدهد، مرد چنین کاری می کند و زن به هنگام تولد از نام خانوادگی پدرش و مادرش استفاده نمی کند؟ البته، وای، ولی قطعا مرد است که از زن اطاعت می کند، این طور نیست؟ خیر، معمولا چنین نیست، این زن است که از مرد اطاعت می کند. کاظم خان مشغول ترجمه بود که به اینجا که رسید شلیک خنده مادر سالارها فضا را پر کرد. گویی خنده‌دارترین لطیفه سال را برایشان تعریف می کردند. یکی شکمش را گرفته بود، دیگری محکم بر زانوان خود می گفت و محسن‌ترین زن نیز به شدت می خندید و دندانهای کرم خوردهش را کاملا نمایان می ساخت. دست آخر بازوانش را رو به بالا برد و به نظر می رسید که می خواهد بگوید ساکت. مثل اینکه در اینجا سوء تفاهمی وجود دارد. محسن‌ترین مادر سالارها سرش را به طرف من خم کرد و پرسید نزد شما چه کسی به خواستگاری مرد می رود؟ از کاظم خواستم برای شرح دهد در اروپا معمولا مرد است که به زن را خواستگاری می کند و اگر عکس این موضوع رو دهد مردم عقیده دارند که زمانه عوض شده و فساد دنیا را گرفته است. هوا پرسید پس زن نمی تواند مردش را انتخاب کند؟ معمولا خیر. و اگر زنی مردی را در جنگل تصاحب کند؟ معمولا در اروپا مردان زنان را در جنگل تصاحب می کنند. زنان یکی پس از دیگری به یکدیگر خیره شدند و آن وقت همه با هم نگاه پرسشگرشان را متوجه من ساختند. احساس کردم من را دیوانه پنداشتند. یکی از زنان پرسید پس این زن است که پس از ازدواج باید در خانه مرد زندگی کند؟ البته. باز هم زنانی که پس از دیگری به یکدیگر نگاه کردند و بعد متوجه من شدند. یکی از آنها پرسید و اگر زنی خرج مردش را تقبل نکند مرد می تواند درخواست طلاق دهد؟ در اروپای مرد است که خرج زن را می دهد. مطمئنم که در سنگاپور و کوالالامپور هم وضع همینطور است. در این مناطق وضع استثنایی است. کاظم خان جوابی داد و صورت زنها از خشم سرخ شد. از او پرسیدم چه گفت است؟ گفت آنها گفتم که این وضع به هیچ وجه استثنایی نیست و عمومیت دارد. نورپا یکی از زنان بدون آنکه حتی نیم نگاهی به کاظم خان بیاندازد با انگشت کاظم خان را تهدید کرده و دستور داد مطالب زیرا کلمه به کلمه ترجمه کند. وقتی زمین هنوز ناف دنیا به شما می رفت و آسمان هم چتر زمین خوانده می شد و زمین به اندازه یک سینی کوچک بود و آسمان ابعاد سایه خورشید را داشت، آن زمانها مرد غلام و زن ارباب بود. زمین را زمین و آسمان را آسمان نام نهادند و زن مرد را مساوی خود دانست، ولی زمین هنوز متعلق به زن است، فرزندان و جهیزه مرد نیز همینطور. نورفا به دقت مواظب بود که مطالبش به دقت ترجمه شود و وقتی سخنان کاظم خان به آخر رسید زن خشمگین راهش را گرفت و رفت. هوا گفت ناراحت نشوید، او مسن است و افکار قدیمی دارد. آیا می توانم نوشابه تعارفتان کنم؟ آن وقت از پله‌های خانه به پایین رفت. درخت نارگیلی را به شدت تکان داد. چند نارگیل به زمین افتاد. هوا بزرگترین آنها را انتخاب کرد. سر آنها را شکست و نارگیل را به طرف من دراز کرد تا شیره آن را بنوشم. سپس نارگیل کوچکتری را نشان داده و در حالی که دوئیلیو را نشان می‌داد از من پرسید: اجازه می‌دهید به او هم نارگیل بدهم؟ البته اگر میل دارید. خانم عزیز، این شما هستید که باید تصمیم بگیرید. شما زن هستید و او مرد. به کاظم خان هم تعارف کنم؟ بله البته. کاظم خان مشغول ترجمه صحبت‌های او بود. بردباری می‌کرد ولی لبانش کمی می‌لرزید و رنگش از سرخی به سفیدی گراییده بود. در میان سکوت شیره تازه و شیرین نارگیل را نوشیدم. حوا مزارع گندم و سیب زمینی را نشانمان داد و در مقابل ما چند درخت را با تبر از تنه قطع کرد و تعجب ما را برانگیخت که چگونه علی‌رغم بازوان لاغر و بدون عضلش از عهده این کار برمی‌آید. هوا و جمیله چهره شاد و راضی داشتند و تنها زمانی که صحبتمان به کاوچو کشانیده شد اخمایشان در هم رفت. جمیله توضیح داد مردان سفید زمین‌های جنگلی را می‌خرند تا از کاوچوی درختان آن بهره برداری کنند و ما روزی مجبور خواهیم شد که در جستجوی زمین‌های دیگری باشیم و اگر بعضی از زنان ما شهامت از سر گرفتن کار را نداشته باشند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پسران ما باید با دخترانی که هیچ گونه زمینی از خود ندارند ازدواج کنند. من آینده تاریکی را برای پسرم می‌بینم. جنوس تنها پسر خانواده است. بیچاره او را خداوند پسر آفریده است. دنیای مردان دنیای سختی است. به همین جهت می‌خواهم که او تحصیل کند تا بتواند شغلی پیدا کرده و جهیزی فراهم آورد و با دختری که دارای زمین باشد ازدواج کند. تا به حال 3 دندان خرج این کار کردم. پرسیدم چه گفتید؟ هوا دهانش را کاملا باز کرد و گفت ببینید روکش طلای 3 تا از دندانهایم را فروختم. دندانهای من بانک و سرمایه من به شما می رود. دختران من زمین دارد اما پسرم جز دندانهای من دارایی دیگری ندارد. هر وقت احتیاج به پول داشته باشم به کوالالامپور می روم و روکش یکی از دندانهایم را می فروشم. البته کمی ناراحت کننده است ولی اشکالی ندارد. با پول این دندانها برای جونیوس بزرگترین عینک کوالالامپور را خریدم. وقتی به جاده آسفالت رسیدیم میکسن پرسید توان از مادر سالارها خوشتان آمد؟ بله میکسن آن را پسندیدم. پس آدمهای بدجنسی نیستند؟ اتومبیل به طرف کوالالامپور پیش میرفت و هر لحظه بیشتر از آن جنگل رویایی که هرگز در زمستان نمی برد و در بهار جوانه نمی زد دور می شد. احساس می کردم که برای همیشه محلی غرق در خوشبختی را ترک می کنم. به کوالالامپور رسیدیم. در آنجا یکی از مامورین دولت به ما اعتراض کرد که چرا در مالزی فقط از زنان سیاه‌پوست مادر سالار دیدار کردیم و توضیح داد که خوشبختانه تعداد این زنان اخیراً به 10 قبیله تقلیل پیدا کرده است و در آینده نیز کمتر خواهند شد. دولت سعی می‌کند که آنان را به سوی یک زندگی متمدن هدایت کند. زیرا این خجالت‌آور است که در کشور مستقلی همچون مالزی هنوز زنان این چنین وحشی وجود داشته باشند. این زنان حتی از حق رأی خود استفاده نمی‌کنند و عقیده دارند که رأی دادن به مردان کار احمقانه است و فقط به درد آن می‌خورد که این عده زورگو را به قدرت برسانند. دفتر مأمور دولت در محلی دارای تهویه مطبوع قرار داشت و به همین جهت وقتی سخن می گفت انسان چندشش می شد. وقتی دولت را ترک کردیم و راهی سنگاپور شدیم، جایی که چینی های ثروتمند با زنان متعدد خود در کاباره های مجلل می رفتند و کامیون های پر از کیسه های نایلونی محتوی کاوچو جنسی که به قیمت تمام دندان های هوا تمام می شود به کشتی های باری تحویل می دهند. سفر ما به سنگاپور تقریبا 1 شب طول کشید و در تمام طول راه بارانی سیلاسا میبارید. میکسن برای من برنج پخته تهیه کرده بود. وقتی برنج را میخوردم در فکر هوا بودم که برای اینکه بزرگترین عینک کوالالامپور را برای پسرش خریداری کند به مطب دندان پزشک میرفت و روکش دندانهایش را در میآورد.